صفحه 384. او از اول قاتل بود و در راستی ثابت نمی باشد، از آن جهت که در او راستی نیست. هرگاه به دروغ سخن می گوید، از ذات خود می گوید، زیرا دروغگو و پدر دروغگویان است. ادامه متن صفحه 385. تصویر: این صلیب شده فریسیان را گفت که حق است اگر مردی را در راه قومی به شکنجه سپارند. راهنما که چهرهش از خشم اندکی در هم رفته بود این بشنید و با قدمهای بلند به راه افتاد و من دوزخیان سنگین بار را به حال خود گذاشتم و به دنبال این قدمهای گرامی به راه افتادم. توضیح حاشیه: مفهوم حقیقی این خشم ویرژیل این است که عقل و منطق بشری حیله های کوچک را از طرف دیگران قابل قبول و گذشت می شمارد، ولی حیله‌گری فزون از اندازه و شیطانی او را خشمگین می کند. ادامه متن صفحه 388. سرود 24. طبقه 8 دوزخ، حیله‌گران. گروه 7، دزدان. ویرژیل و دانته دوباره بر روی پل ایستاده اند. این پلی است که بر بالای بلژیای 7 استوار شده و از منتها الیه آن می توان درون این گودال را که باید بدان گودال دزدان نام داد دید. در این گودال طبقه دزدان مجازات می بینند و مجازات آنها دست و پنجه نرم کردن دائم با ماران و افعیان است. این گودال طبقه 8 و زمین آتشین طبقه 7 تنها قسمت‌هایی از دوزخ دانده‌اند که با جهنم ما که آتش و افعی از عناصر اصلی آنند شباهت دارند. نوع مجازات دزدان مثل سایر انواع کیفرهای دوزخ دانته با جرم ایشان تطبیق می‌کند. اینان در زندگی مثل ماران بی سر و صدا به خانه ها وارد شده و به قربانیان خود حمله برده، یعنی اموال آنها را رو بوده اند و در اینجا حقاً باید به چنگ ماران و افعیان سپرده شوند. و چون دست های آنان عامل اصلی تباه کاری هایشان بوده، در اینجا مارها دست هایشان را به هم می بندند تا قدرت حرکت نداشته باشند. و چون دزدان زندگانی دیگران را از راه دزدیدن به وسیله این زندگی تباه کرده اند، در اینجا بنای زندگی خودشان به طور دائم در هم فرو می ریزد و باز به صورت اول در می آید تا دوباره در هم ریزد. صفحه 389. سرود 24. در آن دوره از سال تازه جوان که مهر فروزان گیسوان خیش را در زیر دلو گرمی می بخشد و شبها اندکندک آهنگ همزبانی با روزها می کنند، آن وقت که جاله می کوشد تا تصویر خواهر سپید جامش را بر صفحه زمین نقش زند، اما این نقش او چنان سست است که کوتاه زمانی بیش نمی پاید، روستایی که کمبود علیق دارد از جای بر می خیزد و به بیرون می نگرد و چون دهکده را یک سر سپید می بیند، از اسف دست بر پهلو می کوبد و به خانه باز می گردد و همچو بینوایی که نمی داند چه کند، قدم به قدم ناله سر می دهد و آنگاه دوباره از خانه بیرون می رود و چون می بیند که با گذشت ساعتی چند وضع زمین دگرگون شده است، امید از دست رفته را باز می گیرد. توضیح حاشیه: اشاره به برج دلو بهمن ماه که در آن خورشید حرارت گیسوان یا اشعه خود را اندکندک زیادتر می کند تا آن را با فصل تازه‌ای که در شرف فرارسیدن است، یعنی بهار، تطبیق دهد. مراد از سال تازه جوان سال نو مسیحی است که از ماه ژانویه، یعنی 20 روز پیش از شروع دلو یا بهمن آغاز شده است. مراد از همزمان شدن شبها و روزها بلندی تدریجی روزها و کاهش تدریجی طول شبهاست، چنان که در آخر اسفند یا حوت این هر دو درست به یک اندازه شوند. خواهر سپید جامعه شبنم برف. ادامه متن. و چوب دست شبانی خیش را بر می دارد و گوسفند بچگان را به چرا بیرون می برد و همینسان استاد من نیز مرا به دیدار چهره پریشان خیش به هراس افکند، اما خود بیدرنگ بر زخمم مرهم نهاد، زیرا چون به پل شکسته رسیدیم وی با همان ملاطفت که در پای صخره از او دیده بودم به سوی من چرخید و آغوش گشود و چون اطراف و جوانب کار را در دل سنجیده نخست با دقت به سراشیبی نگریست و پس مرا در بازوان خیش گرفت و چون آن کس که اندیشه و کردار را توأم دارد و چنین می نماید که پیوسته فکر مبادا را نیز کرده است، در همان حال که مرا به سوی قله صخره بزرگ بالا می برد به تخت سنگی دیگر نظر دوخت و گفت: اکنون خیش را بدین سنگ فرو آویز، اما نخست آن را بیازمای که طاقت حمله تو را داشته باشد. این راه راهی نبود که ردا پوشان از آن بالا توانند رفت، زیرا که وی با همه سبک وزنی خود و من با تمام کمکی که از او می گرفتم به دشواری می توانستم از یک برآمدگی آن بر برآمدگی دیگر روم، و اگر این نبود که راه از این جانب کوتاه‌تر از آن جانب دیگر بود، نمی‌دانم که او چه می‌کرد، اما من بی‌گمان سپر می‌انداختم. ولی چون سراسر مال بلجه روی به سوی دهانه چاهی دارد که در پایین‌ترین قسمت آن واقع شده، به ناچار وضع هر یک از دره‌ها ایجاب می‌کند که یکی از دو دیواری آنها بلندتر و آن دیگری کوتاه‌تر باشد. بدین سان بود که ما عاقبت به بالای آخرین تخت سنگ این دیواره رسیدیم. چون خود را در آن بالا یافتیم، نفس را چنان در سینه تنگ دیدم که به ناچار فراتر نرفتم و در همان دم که از راه رسیدم بر زمین نشستم و استاد گفت: از این پس باید با تنبلی خیش بستیزی، زیرا روی پر نشستن و زیر روپوش خفتن کسی را به ناماوری نمی تواند رسانید، و آن کس که بی افتخار زندگی کند از خیش به همان اندازه اثر می گذارد که دود در هوا و کف در آب. پس برخیز و با آن نیروی معنوی که اگر در زیر بار تن از پای در نیفتد در هر پیکاری پیروز می آید بر نگرانی خیش فائق شو. ما باید از نردبانی بلندتر از این بالا رویم، زیرا تنها به ترک اینان گفتن ما را بس نمی تواند بود. اگر مفهوم سخنم را دریافته ای، کاری کن که این درس به کارت آید. توضیح حاشیه: اشاره به سربالایی بزرگتری که باید برای بیرون رفتن از دوزخ طی کنند. از نظر تمثیلی مفهوم این گفته این است که ترک گناه دشوارتر از انتقال از یک گناه به گناه دیگر است. ادامه متن. چون شنیدم برخواستم و خیش را تازه نفستر از آن نمودم که بودم و گفتم: براه افت که بس نیرومند و مشتاقم. و آنگاه راه خیش را در روی پل باز گرفتیم. راهی ناهموار و باریک و صعب العبور بود که از جاده پیشین دشوارتر طی می شد. در راه سخن می گفتم تا فرسوده ننمایم، و آن وقت از گودال پیش روی من صدایی را شنیدم که توانایی آن را که به صورت کلماتی درآید نداشت. با آنکه در آن دم در بلندترین نقطه آن پل کمانی بودم که از فراز این گودال می گذرد، از این صدا چیزی در نیافتم، اما آن کس که سخن می گفت سخت خشمگین می نمود. به پایین خم شده بودم، ولی دیدگان آدمی زنده در تاریکی اعماق این گودال رخنه نمی توانست کرد. لاجرم گفتم: استاد، کاری کن که بدان دیواری دیگر رسی تا ما از آن فرود آییم، زیرا همچنان که اینجا سخنی می شنوم و معنی آن را نمی فهمم، در آن پایین نیز چیزهایی را می بینم که ماهیتشان را در نمی آبم. گفت: به تو جز از راه عمل پاسخی نمی دهم، زیرا هر خواهشی مشروع باید اقدامی در پی داشته باشد، نه حرفی. بدان سر پل که به دیواره هشتمین می رسد فرود آمدیم و آن وقت من بولجیا را آشکارا در برابر خیش یافتم و در آن توده موهش از ماران و افیان دیدم و این ماران انواعی چنان گوناگون داشتند که تنها یاد آن خون را در تنم از گردش باز می دارد. لیبیا را بگویید که دیگر لاف از شنزار خیش نزند. توضیح حاشیه: لیبیا سرزمین لیبی در شمال آفریقا. در یونان و روم قدیم غالباً این کلمه لیبیا را به معنی کلی قاره آفریقا به کار برده اند. اصل فکر مارهای آفریقا از فصل نهم کتاب فارسالیا از شاعر لاتین لوکانوس گرفته شده. ادامه متن: زیرا اگر این شنزار ماران زنگی و عینکی و فانوسی و بسیار ماران دیگر دارد، هرگز این سرزمین و نیز سرزمین حبشه و آن کشوری که در بالای بحر احمر است بر روی هم این اندازه ماران و افعیان نداشتند. توضیح حاشیه: همه این اسامی نام‌هایی است که در تاریخ طبیعی به انواع مختلف مارها اطلاق شده است. لوکانوس درباره این مارها می‌نویسد: کلیدریس‌ها مسیر خود را می‌سوزانند و از آن دود برمی‌آورند. یاکولیس‌ها می‌توانند تا فاصله زیادی در فضا بجهند. فارس‌ها با خود در درون سنگ‌ها فرو می‌روند و از دور سر برمی‌آورند. سنگریس ها وقت حرکت بدن خود را چون امواج دریا به پیچ و تاب می آورند. آمفیسیونا ها در هر یک از دو جانب سر و دم خود سری جداگانه دارند. و آن کشور بالای بحر احمر، عربستان. ادامه متن: میان این توده شوم خونخاره مردمانی برهنتن و حراسان به هر جانب دوان بودند که امید پناهگاهی یا نوشدارویی نداشتند. توضیح حاشیه: الیتروپا، الیترویوس، این کلمه در لاتینی معنی گل آفتابگردان را می دهد، ولی در اینجا این معنی آن مراد نیست، بلکه منظور سنگ معجزه اثری است که به عقیده قدما نیش مار و افعی را التیام می بخشد و به طور کلی کار نوشداروی خودمان را می کند. از آن گذشته هر کسی این سنگ را همراه داشته باشد، از نظر دیگران نامرئی می ماند. این سنگ را در عربی قبع خفا می نامند و در داستانهای هزار و یک شب چند بار بدان اشاره شده است. ادامه متن: و ماران دست‌هایشان را از پشت به هم بسته و سر و دم خیش را در توهیگاهشان جای داده بودند تا از جلو به یکدیگر حلقه شوند، و دیدم که ناگهان ماری خود را به روی یکی از اینان که نزدیک ما بود افکند و تنش را در آنجا که پیوندگاه گردن و شانه هاست سوراخ کرد. در مدت زمانی کمتر از آنچه نوشتن یک او یا یک آی را لازم است، آن دوزخی آتش گرفت و سوخت و بر زمین در غلطید و خاکستر شد. و چون بدین سان از میان رفت، خاکستر او خود به خود گرد آمد و در آنی همان شکل نخستین را باز گرفت. حکیمان گفتند که سمندر در نزدیکی 500مین سال زندگانی خیش به همین سان می میرد و باز زنده می شود. در دوران حیات خود نه علفی می خورد و نه گندمی و تنها اشکهای عود و کندور تغذیه می کند و آخرین بسترش برگها و شاخه های مرد و سنبل هندی است. توضیح حاشیه: فنیسه به لاتینی فوئنیکس یا سمندر، مرغ آتشین بال که به کرات در ادبیات فارسی آمده است. طبق افسانه های کهن که دانته راویان آنها را خردمندانی بزرگ نامیده و ظاهرا اشارهش در این باب به اوویدیوس شاعر معروف لاتین است، سمندر مرغی بزرگ است که اصلاً در عربستان به سر می برد و تنها از عطر گل و بخار کندور تغذیه می کند و هر 500 سال یک بار که پایان عمر خیش را نزدیک می بیند آشیانی از گلهای معطر و برگهای خشک مرد و کندور برای خود می سازد و آن را با گرمی خورشید و حرکت بالهای خود آتش می زند و آنقدر در این آتش می ماند تا بسوزد و خاکستر شود و از میان این خاکسترها از نو به صورت سمندری سر برزند که باید 500 سال دیگر زنده بماند. ادامه متن. و حالت آن کس که به دست شیطانی ناپیدا بر زمین می افتد یا با تسلب شرائین که آدمی را فلج می کند از پای در می آید و نمی داند که چرا افتاده است و به هنگام برخاستن پریشان و گیج به پیرامون خیش می نگرد و به هر سو نظر می کند و آه می کشد. صفحه 395 تصویر. میان این توده موهش ماران و افیان برهن تنانی می دویدند که امید پناهگاهی یا نوش دارویی نداشتند. حالت آن گناهکاری بود که برپای خواسته بود. شگفتا، عدالت خداوندی که چنین سخت ضربت می زند چه منتقم و قهار است. راهنمای من از او نام و نشان پرسید و وی پاسخ داد که اندک زمانی پیش از توسکانا بدین گردنه موهش در افتادم. در زندگانی خیش به دنبال دتصفتی رفتم، نه در پی آن حیاتی که آدمی را شایسته است. و حقا که استری چو من می بایست چنین زیسته باشد. من وانیفوچی چارپاخویم و فیستویا مرا مغاره شایسته بود. توضیح حاشیه. وانیفوچی از معارف شهر پیستویا، پیستویا در شمال غربی فلورانس که برای نخستین بار اختلاف دو دسته معروف سیاسی سفیدها و سیاهها در قرن 13 مسیحی در ایتالیا از آن پدید آمد و در کمدی الهی بارها به این اختلاف اشاره می شود. وانیفوچی خود از نوجوای دسته سیاهها و پسر حرامزاده پوچیو دلانسری یکی از اعیان شهر بود و به همین جهت دانته او را از زبان خودش به قاطر تشبیه می کند. وی آتش اختلاف را میان دسته های سیاسی سیاه و سفید دامن زد و از این راه آتش افروزی بزرگی کرد که بعدها فلورانس در آن بسوخت. ادامه متن. و من به استاد گفتم بدو بگوی که از اینجا نرود و بپرس که کدام گناهش بدین جا افکنده است، زیرا من وی را در زندگانیش مردی سودایی و شدید العمل می شناختم. و گناهکار که این بشنید دیگر راز پوشی نکرد، بلکه روح و چهره خیش را به جانب من گرداند و بر رخش اثر شرمندگی غم‌آلوده‌ای هویدا شد و گفت رنجی که اکنون به دیدار تو میبرم که بدین واژگون بختی من مینگری فزون از آن رنج است که به هنگام جدایی از دنیای زندگان بردم. با این همه از گفتن آن چه میخواهی سرباز نمیتوانم زد. از آن رو در این درک به سر میبرم که به گنجینه مقدس و زیبای کلیسا دست برد زدم. توضیح حاشیه. اشاره به خزانه کلیسای سن یاکوپو در شهر پیستویا. ادامه متن. و دیگری در جای من بدین گناه متهم آمد. توضیح حاشیه. اشاره به مردی به نام رامینو دی راچیو فورزی که او را به اتهام دزدی دستگیر کردند و کیفر دادند. دوزخی مخاطب دانته اعتراف می کند که او را به ناحق به جای وی گرفتند. ادامه متن. اما برای آن که خروج احتمالی تو از این ظلمتکده از دیدار این پریشان حالی من شادمانت نکند، به پیشگویی من گوش فرادار و بشنو که نخست پیستویا از سیاه ها توهی شود، آنگاه فلورانس صاحب منصبان و قوانین خیش را تازه کند، سپس مریخ از والدیماگرا برقی به جهانت که ابرهای آشوبزا در میانش داشته باشند و بعد از آن در کشاکش طوفانی سهمگین و ترش رو نبردی گران در کامبو پیچنو درگیرد و آنگاه این برق به ناگهان ابر غلیظ را در هم شکافد و بر سر جمله سفیدها فرود آید. توضیح حاشیه: این پیشگویی از معروفترین پیشگویی‌های دوزخ دانته است و بر اساس حوادث تاریخی سالهای 1301 تا 1306 تکیه دارد. در ماه مه 1301 دسته سیاسی سیاه‌ها در شهر پیستویا شکست خوردند و از آن شهر طرد شدند و در اول نوامبر همان سال گورسو دوناتی رئیس دسته پیروزمندانه وارد فلورانس شد و سفیدها را تبعید کرد. سیاه‌های پیستویا با فلورانسی‌ها متحد شدند و در سال 1302 به فرماندهی مارکی مالاسپینا دژ معروف سراواله را که در اختیار سفیدها بود تصرف کردند و حتی خود شهر پیستویا را در سال 1306 به تصرف درآوردند. زد و خورد اصلی این دو دسته در میدان جنگ پیچنو اتفاق افتاد که در آن همه قوای متخاصمین از شهرهای فلورانس، لوکا و پیستویا شرکت جستند. با توجه بدان چه گفته شد میتوان مفهوم اشارات دانته را دریافت. پیستویا از سیاه ها توهی شود، یعنی وقتی که حزب سیاه ها از آن رانده شود. فلورانس صاحب منصبان و قوانین خیش را تازه کند، یعنی زمامداران دسته سفیدها و قوانینی که ایشان وضع کرده بودند، جای خود را به زمامداران دسته سیاه‌ها و قوانینی بدهند که آنان طبق مصالح خود و بر حسب نظریات سیاسی خیش وضع خواهند کرد. برقی که مریخ از والدیماگرا بجهاند، یعنی آتش زد و خورد به فرمان خدای جنگ در والدیماگرا دره بزرگ و آبادی در ناحیه لونیجیا که حمله متحدین فلورانس و پیستویا برای تصرف دژ سراواله از آنجا شروع شد برافروخته شود. نبردی در کامبو پیچنو درگیرد، یعنی میدان جنگ به داخل خاک پیستویا منتقل شود. ادامه متن: و من این همه را به تو میگویم تا پریشانت کرده باشم. توضیح حاشیه: اشاره بدن که دانته خود طرفدار دسته سیاسی سفیدها، یعنی آنهایی است که شکست خواهند خورد. این پیشگویی برای سال 1300 واقعا غیبگویی بوده، ولی در آن تاریخ که دوزخ سروده شد تمام این وقایع روی داده بود. ادامه متن: صفحه 400، سرود 25، طبقه 8 دوزخ، هیلگران، گروه 7، دزدان. این سرود نیز مثل سرود پیش به وصف دزدان گودال 7 اختصاص یافته، زیرا ویرژیل و دانته همچنان بر جای خود ایستاده اند و به درون این گودال می نگرند. در آغاز سرود یکی از دوزخیان که مرتکب کفرگویی زننده‌ای نسبت به خداوند شده به دست ماران کیفر می‌بیند. آنگاه دانته ناظر منظره عجیبی می‌شود که وصف آن یکی از استادانه‌ترین فصول دوزخ را تشکیل می‌دهد. در این ماجرا دانته به چشم خود می‌بیند که چگونه آدمی و ماری استحاله پیدا می‌کنند و این به شکل آن و آن به صورت این در می‌آید. این استحاله آخرین مرحله دزدان از نظر اخلاقی است. اینان در زندگی هر چرا که دیگران داشته اند در خود حل می کرده و به صورت جزئی از وجود خیش در می آورده اند. در اینجا خودشانند که در دیگران حل می شوند و به شکل آنان در می آیند و چندان میان آدم و مار تغییر صورت می دهند که خود از درک ماهیت واقعی خیش عاجز می مانند. صفحه 401، سرود 25. در پایان گفته خود دزد هر دو دست را بالا برد و علامت انجیری داد و فریاد زد: بگیر خدایا، این هم تو را حواله باد. توضیح حاشیه: علامت انجیر دادن، فارل فیکه، یک نوع اشاره با انگشتان دست است که مفهوم مستهجن و وقیحانه‌ای دارد. این علامت چنین است که دست را مشت می کنند و نوک انگشت شست را از وسط دو انگشت دوم و سوم بیرون می آورند و آن را به طرف حواله می دهند. باید متوجه بود که در یونان و روم قدیم انجیر علامت مجازی آلت تناسلی زن و شست دست نشان فالوس یا آلت تناسلی مرد بوده است و این علامت اخیر در ایران نیز تا حدی همین معنی را دارد. در ایتالیا علامت انجیر دادن از قدیم تا به امروز حکم توهین زننده‌ای را نسبت به طرف داشته است و دارد. یکی از مورخین معروف این کشور، ویلانی، در کتاب کرونیکا می نویسد که بر بلندترین نقطه دژ مستحکم کارمینیانو در ایالت پیستویا که مردم آن با فلورانسی‌ها دشمنی قدیمی داشتند، بالای برجی که از خیلی دور پیدا بود، دو بازوی بسیار بزرگ از مرمر رو به فلورانس حجاری شده بود که هر کدام از آنها بدین شهر علامت انجیر می دادند. وانیفوچی، دوزخی که در دوره زندگی اموال خدا را دزدیده است، در اینجا به خود خدا علامت انجیر می دهد. ادامه متن: از آن روز خیشتن را دوست ماران یافتم، زیرا در آن دم یکی از آنها را دیدم که برگردن او پیچید و پنداشتی که می‌خواست بگوید نمی‌خواهم بیش از این بگویی، و ماری دیگر را دیدم که بر گرد بازوانش حلقه زد و آنها را به تنش چسباند و خود چنان سخت از جانب جلو بدو پیچید که وی را یارای کمترین حرکتی نماند. ای پیستویا، چرا سر آن نداری که خیش را خاکستر کنی تا از این بیش در جهان نیایی که در بدکاری از آنها که تو را زادند نیز فراتر رفته ای؟ توضیح حاشیه: اشاره به کاتیلینا، سردار رومی که علیه سنای روم جنگید و طبق روایات قدیمی شهر پیستویا را ساخت تا بقایای سپاهیان خود را که جان به در برده بودند در آن مسکن دهد. ادامه متن: در سراسر حلقات مظلم دوزخ روحی را ندیدم که چنین مغرورانه در برابر خداوند گردن کشی کند. حتی آن کس که از حصار تبه فرود افتاده بود چنین نکرد. توضیح حاشیه: اشاره به کاپانئو، رجوع شود به سرود 14 دوزخ. ادامه متن: دوزخی بی کلامی دگر به راه گریز رفت و من چند تا اوروی خشمالودهی را دیدم که می آمد و می پرسید که این گستاخ کجاست؟ نپندارم مار ما را آن همه مار باشد که او بر ترک خود داشت، زیرا که ماران تا آنجایی از تن او را که در آن چهره آدمی آغاز می شود در زیر خود پوشیده بودند. توضیح حاشیه: مارما، سرزمین مالاریاخیز و ناسالم ناحیه توسکانا در مغرب ایتالیا. اشاره بدان قسمت از بدن سنتور که در آن نیمه‌ای که شکل اسب دارد به نیمه دیگری که شکل انسان را دارد می پیوندد. ادامه متن: و در روی شانه ها و در پس گردنش اژدهایی گشوده بال نشسته بود که هر آنچه را که فراروی خیش می دید آتش می زد. استاد من گفت این کاکوست که بارها در زیر صخره کوه آونتینو دریاچه‌ای از خون پدید آورد. توضیح حاشیه: کاکو به لاتینی کاکوس، بنا به روایات میتولوژی یونان پسر هفایستوس یا وولکانو خدای صنعت و آهنگری بود و در کوهستان آونتینوس کمی بالاتر از روم مسکن داشت. مونت آونتینو، وی به گله گوسفندان هرکول که در پای این کوه میچرخیدند حمله برد.